بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. این چون که در مورد اجتماع امر و نهی فی شیء واحد، این هم بحث متزاحمین تزاحم آمده به نحوی پیوند خورده به این، هم بحث تعارض. در تعبیر علما و بعضی از مدرسین هم این دوتا را خیلی توجه نفرموده اند و بعضی ها تعبیر میکنن به تزاحم، بعضی ها تعبیر میکنن به تعارض. خب این یه سرگشتگی برای شنونده ایجاد میکند. شد چی؟ خب موقع یه معیاری اینجا ارائه داده است از قول مرحوم نائینی: تزاحم موردش اونجاست که در مقام ملاک باشه، تعارض در مقام امتثاله. به عبارت دیگر تزاحم در اونجاست که الان عبارت هم میخونیم، دو تا حکم وارد شده است، دو تا حکم متناقض یا متعارض وارد شده. یه موقع از نظر معیار و ملاک چی میکنیم؟ یعنی مصلحت و مفسده. این برمیگرده به مکلف یا شارع،
مقام جهر.
مقام جهر یه موقع این است که از مقام جهل گذشته است،
در مقام امتثال
رسیده به دعویت و مقام فعلیت. یعنی اصل صدور و صدورش قطعی شده است. دو تا دلیل، هر دو تا هم دارای ملاک خودش است، منتها در مقام امتثال مکلف. که الان آیا مکلف به انجام یا مکلف به ترک؟
به ترک.
بس ببین، میگه که ان الفرق بین الاول و الثانی یرجع الى ان تزاحم فی مقام ملاک. خیلی عبارت قشنگی است. این یرتب تو به عالم جعل الحکم، این تزاحم در ملاک اگر باشه، این ارتباط پیدا می کند به مقام جعل و ترجیح یکی از دوتا حکم بر دیگری و ملاحظه کسر و انکسار بین این دوتا. هر دو ملاکش دارن دیگه، منتها یکی باعث اون یکی رو شکست بدهد، یکی هم باعث منکسر باشه قبول کند. اون موقع اینجا حالا میره سراغ اون که تزاحم باشه در مقام جعل حکمم باشه. این هم همونطوری که قبلا عرض کردم، چون که اینها کمتر شنیده است تکرار میکنم، خوب جا بیفته. خب هر دو مثبت و منفی، امر و نهی، هر دو دارای مصلحت خود و مفسده خودش هستن. یعنی نهی
مفسده داره،
مفسده داره،
امر مصلحت داره،
امر مصلحت داره. این میگن تزاحم. تعارض این است که نه، از طرف اون فارغ شده است، جائر فارغ شده از جعلش، میناکه در نظر گرفته است. هر دو در مقام امتثال مکلف الان نمیدونه آیا حکم منفی است
باید ترک بکنه،
باید ترک کنه،
یا
مثبت هست و باید واجب ملزم به جا بیاورد. لذا میفرماید فرق بین اول و ثانی تزاحم الملاکین یرجع فی الى ان تزاحم فی مقام الملاکه ارتباط پیدا میکند به عالم جعل الحکم، ارتباط پیدا میکنه که حالا اشاره اینا را اینجور جعل کرده یا جعل نکرده، در یکی مصلحت یکی مفسده، درست؟ ولی اجل ذالک یکون هازل امر، هازل امرو بیاد نفس المولا ولا یرتبط به علم مکلف، اصلا به علم مکلف هیچ ارتباطی نداره. این مقام جهل و جهله به خلاف تزاحم فی مقام امتثال. این تعبیر کردن تزاحم اشتباه میانداز آدم را. اینجا باعث تعبیر کند به خلاف تعارض، یعنی از اون عالم جل گذشته آمده جلو، یعنی اون اسکاه اول بازرسی رد شده، جلش دیگه حرفی ندارد. ولو یرتم به بیان جهل به خلاف تزاحم فی مقام الامتثال. خب اینجا تعبیر کرده تزاحم در مقام امتثال، بهترش این بود که بگه به خلاف تعارضه فی مقام الامتثال، چون که فرض این است که هر دو دلیل معیارش شارع در نظر گرفته است، مفسدت اینو مفسده اینو مصلحت اون رو در نظر گرفته جعل کرده است. ممتها مکلف از نظر امتثال آجی کار بکند. فیلم با فعنه و یرج او اینجا اونجا اول تعبیر کرده به خلاف تزاحم و فیلم مقام الامتثال، فعنه و یرج او الى عالم الامتثال، البته بعد از جعل الحکم، یعنی بعد از فراغ جعل الحکم. ببین اینجورا عبارت بعد از حکم اومده است. اگر بخواییم همه فهم باشه، بعد فراغ جعل الحکم علا موضوعه از اون اسکاه اول بازرسی شده و رد شده به این طرف، ولی اجلو ذالک یکون تعیین الوظیفه بعد المکلف و هو الذی یعین وظیفته. این تعیین میکند وظیفه این مکلف را به مقتضا عقله، عقلش اقتضا کند، یعنی یقین داره. ببین یقین داره که این حکم الزامی به فعل یعنی وجوب دارای مصلحت هست و جعل شده است. حکم منفی هم دارای مفسده هست، جعل شده است. ولی الان نرسیده مکلف اینجا گرفتار آمدن چی کار بکند؟ ولعجل ذلک یکون و تعیین الوظیفت بعد المکلف فهو الذی یعین وظیفته. این دومی ها که در مقام فعلیت که باشه ها، یعین وظیفته به مقتضا عقل اون مکلف و به مقتضا ادراک مکلف، تا ادراک از نظر فهم و شعور در جهتی باشد. آیا در اینجا میره سراغ ترجیح احد الحکمه؟ کدامش ترجیح سندی داره اون انتخاب میکنند، یا کدامش ترجیح دلالی دارد اون انتخاب میکند، یا اینکه عقلش متحیر ماند نمیدونه چه کار بکند؟ این من ترجیح و تخییر. ترجیح در اونجا که از جهت صدور و جهت صدور و اینا دلالت از نظر مدلول اینها، اگر هیچ کدام اینها رو نتوانست چه بکنه، تخییر دیگه. دید که هر دو هم از جهت صدور صادر شده و هم از جهت جهت صدور محرزه
و هم جهت دلالت،
هم جهت دلالت، هر ست ستا سخت در روبروی هم استاده. خب به مقتضای ادراک این آقای مخاطب مکلف باعث بیاد میدان بحث کند که آیا کدامش سندش قویست، کدامش جهتش قویست، کدامش جهت دلالیش قویست. تازه اون جهت دلالی هم تازه خودش دو قسمت است. توضیح دادنش این باعث میشه که رشته در از دست شما بره بیرون. اما اینجا تمام شد. پس ببینید، دانستن اینه، میخوام بگم که تقریبا تمام هم من این است که تسکین ذهنی باشه برای شنونده. کاملا این دوتا را مشخص کند، هر کدام را ببره جای خودش، مسکن خودش. اگر مسکن خودش قرار بده، این تازه باز یک قسمتش رو توضیح ندادم، واره این است که اونجا که وظیفه مکلف تزاحم تعبیر می کنند، آیا اونجا اشکال که میگه نشدنیست باید بره سراغ یکی از اینها بینه و رجع کلامه، اینجا آیا تضاد که پیش میاد، تضاد پیش میاد دیگه، تضاد در اراده مولاست؟ خب این اصلا از مرحله بحث ما بیرونه. یعنی چون که تناقض در اراده مولا مستلزم این است که
مولا هم امر بکنه هم نهی بکنه،
هم امر بکنه، امرش هم مصلحت داشته باشد، نهیش هم مفسده داشته باشد.
محاله.
این تناقض در اراده مولا، یعنی مولا محال این کار بتونه بکند، نشدنیست. نه، یک اراده نمیتونه که دو جهت داشته باشن. یک اراده اون بریم کنار. اما در تعارض چرا؟ در تعارض ممکنه مثلا هر دو صدورش قطعیست، جهت دلالتش هم قطعیست. ها موقع جهت صدورش هم قطعیست. خب در این صورت نوبت به این میرسند که بس محرز شده است که این هر دو از مولا صادر شده دیگه. دیگه اشکال به مولا وارد نیست. چارجویش در دست مکلفه. مکلف بیاد راه چاره چه بکند. اینجا بره سراغ این که کدامش قوی تره اون انتخاب کند. اگر به هیچ جا نرسید
تأخیره
ها؟ تأخیرش هم عقلی هم شرعیه. پس امروز تکرار شد یک قسمتی، ولی بس یلیق و بر این که اینا غالب فضلا نمیدونن تزاحم یعنی چی یا جایگاهش کجاست، تعارض یعنی چی جایگاهش کجاست نمیدونه. ها پس اینا یه بحثای بی‌نهایت مفیده. ما از وقتم گذشت یه مقداری شما رو به خدا میسپاریم و عرض میکنیم و سلوان لالا سیدنا محمد و آله طاهر.